بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و زنان در جهان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین سرکار خانم دکتر کوثر اخوان، استاد دانشگاه و پژوهشگر سواد مالی. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بزنید و بگید که به نظر شما توانمندسازی زنان در حوزه مالی چه میزان اهمیت داره، و پاسختون رو به شما پیامک 30035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خیلی لطف کردید و برای ما پیامک زدید در برنامه‌های قبلی که من اگر اجازه بدید چند تاشو بخونم. در برنامه سواد مالی و بورس از شما خواستیم که به ما پیامک بزنید و از تجربیات خودتون در سرمایه‌گذاری در بورس بهمون بگید، که تعداد زیادی پیامک به ما رسیده که اگر اجازه بدید من چند تا رو براتون بخونم. صفر 921 81 80 گفتن که من یک ماه پیش یه صندوق ETF سهامی خریدم، 10% ضرر کردم فعلا، با اینکه صندوق خریدم اینجوری شد و من تو صندوق‌های درآمد ثابتم دیدم که ضرر کردن، مگه نباید این صندوق‌ها بدون ریسک باشن؟ ۹۱۲-99-25 گفتن که خیر، احساس میکنم سرمایه هم را در بورس از دست خواهم داد. 915-69-60 هم گفتن کلن با بورس مخالفم، فکر میکنم کلاهبرداریه. ۹۱۳-۱۹۴۰ هم گفتن با سلام، به دلیل علاقه‌مندی اول آموزش مختصری از فضای مجازی دیدم و مستقیم وارد بورس شدم، فقط هم عرض اولیه می‌خرم. خب جناب آقای دکتر گودی، سلام عرض میکنم خدمت شما. پیامک ها رو شنیدیم، ممنون میشم خیلی مختصر یک توضیحی در به دواقع به عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن بفهمید.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر اخوان و عرض میکنم خدمتتون. فرموده بودن صندوق ETF خریدم و 10% ضرر کردم، چیز عجیبی توی بورس نیست، ETF هم مثل سهام میمونه و وقتی که افت بکنه یا ریزش بکنه خب ارزشش کاهش پیدا میکنه، بنابراین ضرر خواهید کرد. و باید ببینید ضرر همون ریسکیه که میتونست متوجه شما بشه. بازار بورس، اگر بخوایم به درست‌تر بگیم بازار سرمایه یا بورس، بالاخره هم بازدهی داره هم ریسک داره، ریسکش هم همین ضررهایی که ممکنه اتفاق بیفته. مهم اینه که بتونیم این ضررها رو از قبل پیش بینی بکنیم و براش تدبیری بیاندیشیم، مثل اینکه حد ضرری تعیین بکنیم. مثلا بگیم که اگر مثلا 10 میلیون رفتم صندوق ETF خریدم، اگر این مثلا 8 میلیون بشه چندان ناراحت نمیشم، این مال قبل از اینی که با این ضرر مواجه بشینا. هر وقت یه موقع دیدید ضرر کرد و ضرر کی رسید به 8 میلیون، خب اینجا دیگه از اینجا به بعدش طبیعتاً باید ناراحت بشین، پس باید پول رو از بورس خارج بکنی. یعنی یکی از روش‌های پوشش ریسک در بازار سرمایه همین تعیین حد ضرره. در پیامک ها اومده بود که من با درآمد ثابت خریدم، چرا مثلا ارزش سرمایه‌ام کم شده؟ خب خرید یونیت ها که بهش میگن صدوریه مبلغی داره، ابطالش یه مبلغ دیگه داره و شما متوجه این در واقع صدور و ابطال باشید، همیشه در واقع ابطال کمتر از صدوره و ممکنه سرمایه شما کاهش پیدا کرده باشه. یه نکته دیگه هم اینه که در صندوق‌های با درآمد ثابت تا 30% میتونن در سهامی سرمایه گذاری بکنن، بنابراین همش اوراق با درآمد ثابت یا مثلا اسناد خزانه نیست که لزوماً درآمد ثابتی داشته باشه. تا سقف 30% صندوق‌ها مجازند که در سهام سرمایه گذاری بکنن، بنابراین وقتی اون سهام تغییر میکنه روی این در واقع درآمد ثابت شما هم در ماه‌های مختلف میتونه اثرگذار باشه. این که گفته بودن سرمایه‌مو در بورس از دست میدم و کلاهبرداریه، خب واضحه اونجا سپرده‌گذاری نیست که یک سود علل حساب تضمین شده به شما بدم و حتما باید با آگاهی وارد بشین، و الا اگر بدون آگاهی باشه سرمایه‌گذاری در طلا هم کلاهبرداریه، اگه بدون آگاهی باشه سرمایه‌گذاری در ملک هم کلاهبرداریه. کلا ناآگاهی ما رو در معرض این موضوع قرار میده و این ناشی از آگاهی ما نسبت به اون حوزه سرمایه‌گذاریه. ولی اتفاقا بورس خیلی روشن، شفافیت اقتصادی در بورس فوق‌العاده بالاست، پول وارد چرخه اقتصادی میشه، همونجوری که گفتن تو عرضه‌های اولیه توی پیامک دیگه من مشارکت میکنم، این مشارکت در عرضه اولیه به ویژه باعث رونق در اون کسب و کاری میشه که ما داریم تأمین مالیش میکنیم. پس اونچنان که سواد مالی هم توصیه میکنه، به دلیل همین ورود پول و نقدینگی به چرخه واقعی اقتصاد و شفافیت بالاش، سواد مالی بورس رو یک جای مناسب برای سرمایه گذاری میدونه. در یکی از پیامک ها اومده و من یه خورده آموزشی در فضای مجازی دیدم و مستقیم وارد بورس شدم. بخش اولش خیلی خوبه، آفرین که یه خورده آموزشی دیدین. بخش دومش از نظر سواد مالی توصیه نمیشه. چرا مستقیم وارد بورس شدین؟ سواد مالی به عموم مردم توصیه میکنه که غیر مستقیم وارد بشن، اگر پولهای خوردی دارند از طریق صندوقهای سرمایه گذاری، و اگر پولهای درشتی دارند و مبلغش کلانتره از طریق سبدگردانها وارد بورس بشن. البته خوبه همه با بورس آشنا بشن، آموزشهای اولیه بورس رو ببینن، اما ورود مستقیم به بورس توسط سواد مالی توصیه نمیشه، چون اونجا آگاهی های خاص خودشو میخواد، پیگیری هایی میخواد، تحلیل هایی میخواد که عموماً کسی که شغلش حضور در بورس نیست یا نمیتونه این زمان رو اختصاص بده لازم نیست مستقیم وارد بورس بشه. بنابراین آموزش دادن خیلی خوبه، اما ورود غیر مستقیم از طریق صندوق ها یا سبدگردان ها توصیه میشه.
خیلی ممنونم از شما. خب بپردازیم به موضوع امروزمون، سواد مالی و زنان در جهان. امروز گفتگو میکنیم درباره سواد مالی و زنان در جهان. خیلی موضوع مهمی هست، در بیشتر علوم اهمیت توانمندسازی زنان رو بهش پرداختند، اینکه یک خانم رو وقتی آموزش میدی یک نسل رو آموزش میدی و خب تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جامعه میذاره. در حوزه مالی هم به همین شکل هست. من اجازه میخوام که مجدداً خدمت دکتر گودی باشیم و ازشون میپرسم که از نظر سواد مالی چرا زنان مخاطب مهمی محسوب میشن؟
خب زنان از این جهت یکی از مخاطبین سواد مالی هستند که ویژگی‌های خاص و ساختار وجودی خاصی دارند. این هم به معنای تفکیک جنسیتی نیست، همچنان که مثال میزنیم که جام جهانی فوتبال هم برای زنان وجود داره هم برای مردان. اینجا هیچ کس تو دنیا نمیگه آی چرا تفکیک جنسیتی کردید و چرا اینگونه با زنان برخورد میکنید. نه، ساختار وجودی این دو جنسیت متفاوته، بنابراین نگاه جنسیتی به این موضوع نیست، بلکه یه ساختار وجودی رو باید در نظر بگیریم. اگر بخوام بر اساس سرفصل‌های سواد مالی بگم، مثلا زنان توی خرج و پسنداز خرجای ویژه‌ای دارن، مثلا کمتر دیده شده که مردان در اثر تنش عاطفی خرید بکنن یا خرید درمانی در اصطلاح بکنن، ولی این موضوع در میان زنان شایعه. این به این معنا نیست که هیچ مردی این کارو نمیکنه، نه، ممکنه مردان هم این کارو بکنن ولی در مورد زنان شایعتره. یا تو حوزه پسنداز زنان پسنداز کننده های بهتری هستن. خب این یه ویژگی مثبت، پول جمع کنن، بالاخره زندگی و سر و سامان میدن و این شاید احتیاج به یه مدیریتی داره که توی یکی از سرفصل‌های دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد. یا تو مدیریت اعتبار و بدهی زنان احتمالاً بر اساس محبتی که دارن قرض دهنده های بهتری هن و از این جهت ممکنه در معرض آسیب قرار بگیرن، یا توان نگفتن به فرزندانشون به اطرافیانشون رو ندارن و بنابراین پولشون رو راحت در اختیار دیگران قرار میدن. تو کاریابی و درآمد بخوام بگم، خانوم ها به طور متوسط 25% حقوق کمتری از مردان میگیرن در حالی که همون فعالیت ها رو دارن میکنن. ممکنه ارزش گذاری خوبی روی خدماتی که ارائه میکنن نداشته باشن، قیمت گذاری مناسبی نداشته باشن یا توان مذاکره کمتری داشته باشن، یا از این جهت که کارفرما فکر میکنه که بالاخره حقوق خانم هیچ وقت حقوق یک زندگی نیست، کمک خرجه، یا مگه خانومی چه خرجی داره، خودش تنهاست، ولی مرده که مسئولیت در واقع یک زندگی رو داره، بنابراین کاهش حقوق اینم آمار جهانیه صرفا تو ایران نیست. یا سرفصل سرمایه گذاری رو بخوایم بپردازیم، همون اشاره که تو پسنداز کردم، خانوم ها پسنداز کنندگان بهتر و البته سرمایه گذاران کم ریسک‌تری هن، خیلی ریسک نمی کنن و میرن توی، در واقع اگر برن تو حوزه سرمایه گذاری وارد حوزه کم ریسک‌تر و در نتیجه کم بازده‌تر میشن. یا اگر بخوام تو حوزه مدیریت ریسک و بیمه در واقع ویژگی خانوم ها رو بگم، خب خانوم ها الحمدلله طول عمر بیشتری از ما مردان دارن و ما مردان زودتر این دنیا رو ترک میکنیم و دنیا رو برای خانوم ها میذاریم و در نتیجه اونها تأمین مالی بیشتری میکنن و باید تأمین مالی بیشتری داشته باشن، به ویژه در طول عمرشون، یعنی در دوره بازنشستگی اگر شاغلن یا در دوره کهولت سنشون آسیب‌های جسمی بیشتری به نسبت مردان می‌بینن در عین اینکه طول عمر بیشتری دارن و این تأمین هزینه‌های درمانی هم براشون ضرورت، این ضرورت براشون وجود داره. در نتیجه به بیمه‌های بهتری نیازمندن، بیمه عمر یا بیمه در واقع تأمین هزینه‌های درمانی. این ویژگی خانم هاست، لزوماً هم بد و خوب اینجا نمیخوایم بگیم هست، میگیم یه واقعیتیه که باهاش روبرو هستیم. یا تو حوزه تصمیم گیری مالی بخوایم بگیم، معمولاً خانم ها وابستگی مالی رو به دیگران ترجیح میدن، حالا به یک مرد مهربانی، به برادری، به یک همسری، به پدری، و تکیه گاهشون میشه در تصمیم گیری های مالی که این مناسب نیست. و حتی از اون سو ممکنه برای یک مردی مطلوب باشه که خانومش یا دخترش یا بالاخره اون خانومی که در کنارش هست وابسته به اون باشه. این مطلوبیت برای یک مرد نامناسبه، برای یک زن هم خوب نیست که اینقدر وابسته باشه، چون به هر حال حتی اگر اینو در نظر بگیریم که مردها کمتر عمر میکنن، بر اساس آمارها در واقع و پژوهش‌ها، خب این خانوم به هر حال تنها میشه، نمیتونه وابسته به یکی دیگه بشه. نمیتونیم شخصیت های خانوم رو اینجوری تعریف بکنیم که همواره تو از نظر مالی باید وابسته باشی. در نتیجه توانمندسازی خانوم ها، استقلال مالی خانوم ها، یک در واقع تربیت مالی صحیح رو میطلبه و سواد مالی یک ضرورت برای اونها میشه. البته باز تو پرانتز عرض بکنم، استقلال مالی خانم ها به معنای استقلال طلبی اونها ممکنه نباشه، به معنای به هم وابستگی میتونه باشه. یعنی یک آدم وابسته هیچ وقت نمیتونه مستقل باشه، ولی یک آدم مستقل میتونه به هم وابسته باشه. همین جوری که یه مرد به خانومش وابسته است، مردم میتونه به خانومش وابسته باشه. و به این به هم وابستگی متقابل مهمه، نه یک وابستگی یک طرفه.
بله، خیلی ممنونم از شما از توضیحاتتون. و اتفاقا ما صحبت‌های مفصلی رو در یکی از قسمت‌های برنامه با موضوع سواد مالی خانم‌ها در این زمینه داشتیم، اما الان می‌خوایم اختصاصاً به فعالیت‌هایی که کشورهای دیگر در زمینه توانمندسازی زنان پرداختن با ما هم بپردازیم. و خدمت شما خانم دکتر اخوان هم سلام عرض می‌کنم. از ابتدای برنامه تا این لحظه سکوت اختیار کرده بودید. از ابتدای برنامه تا این لحظه توفیق نشین در خدمتتون باشیم. خانم دکتر، نگاه کلی کشورها به توانمندسازی زنان به ویژه در حوزه مالی چیست؟
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما جناب آقای نجف و همینطور آقای دکتر رودی و همینطور شنوندگان عزیز. توضیحات خیلی خوب آقای دکتر رو شنیدیم. در ادامه مباحثی که ایشون مطرح کردن، کشورهای مختلف هم اقداماتی انجام دادن. در 20 سال اخیر در دنیا اقدامات جالب توجهی توی این حوزه انجام شده. شاید بتونیم به اولین تحقیقاتی که انجام شده به سال 2002 اشاره کنیم که OECD با همکاری صندوق توافق امانی در روسیه یک سری آموزش هایی رو در این حوزه شروع کرد و شروع کار شاید به صورت جدی از اون موقع شروع شده باشه. جست و گریخته کشورها کارهایی رو انجام دادن تا اینکه در سال 2012 G20 یک موضوعی رو به رسمیت شناخت و اون موضوع لزوم دستیابی زنان و همینطور جوانان به خدمات و آموزش سواد مالی بود. همینطوری که مستحضر هستین، G20 در واقع متشکل از 20 تا کشور بزرگ دنیا هستش که در واقع اینها اقتصادهای خیلی قوی دارن. در نشستهایی که با هم تشکیل میدن، وزرای اقتصاد این کشورها و همینطور رؤسای بانکهای مرکزی این کشورها حضور دارن و خیلی علاقمند هستن که موضوعاتی که مربوط به پیشرفت جوامع هستش، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، رو بررسی کنن و در واقع کل دنیا رو به سمت جلو پیش ببرن. در سال 2012 وقتی این که همچین موضوعی به رسمیت شناخته شد، G20 به OECD سازمان همکاری توسعه اقتصادی و همینطور بانک جهانی یک مأموریتی رو داد که در واقع بررسی بکنه وضعیت زنانی رو که در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنن و قرار بر این شد که در سال 2013 در قالب یک گزارشی این اطلاعات جمع‌آوری شده در اختیار این کشورها قرار بگیره تا اینکه کشورها بتونن کارهای توسعه‌ایشون رو انجام بدن. بعد از این فراخوانی که داده شد، کشورهای هم توسعه یافته و هم در حال توسعه در این زمینه ورود پیدا کردن. کشورهای مثل یک سری پیمایش‌های تهیه و طراحی شد، یک سری پرسشنامه‌های تهیه شد و در اختیار کشورهایی که اعلام آمادگی کرده بودن قرار گرفت. از جمله این کشورها میتونیم به استرالیا، اتریش، کانادا، هند، لبنان، مکزیک، نیوزلند، عربستان سعودی، سوئد و غیره اشاره بکنیم. یعنی همطور که میبینید در این طیفی که از کشورها خدمتتون عرض کردم، هم کشورهای در حال توسعه بودن و هم کشورهای توسعه یافته، که نتایج جالب توجهی به دست اومد که اگه اجازه بدین خدمتتون عرض کنم.
بله بفرمایید.
اولین نتیجه‌ای که به دست اومد و جالب بود این بود که کمتر خانوم‌ها در هیچ کشوری دانش مالیشون از آقایون بیشتر نبود. یعنی در تمام کشورها خانوم‌ها در سطح پایین‌تری از نظر دانش مالی قرار داشتن. در بعضی از کشورها این اختلاف خیلی کم می‌شد ولی همچنان در سطح پایین‌تری قرار داشت. مورد دومی که نتیجه دومی که به دست آوردم،
من میتونم قبلش سوال حالا شیطنت آمیز بپرسم؟
خواهش
میکنم. خب این شاید، من فکر میکنم نوع سوالاتی که پرسیده شده از خانم ها و نتیجه این شده که سواد مالیشون پایین تر بوده، خب سوالات مردونه ای بوده. شاید اگر سوالات زنونه تقایی بشن مردا پایین تر باشن.
اجازه بدیم با هاتون موافق نباشم، چون که به هر حال قوانین علمی برای همه یکسان هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا جاذبه زمین بر آقایون بیشتر اثر میذاره و بر خانوم ها کمتر اثر میذاره. همینطوری که قوانین علمی در جاهای مختلف برای افراد مختلف احتمالا نتایج، یعنی اگه ذات اون علم رو در نظر بگیریم، متفاوت نخواهد بود، در اینجا هم به همین صورت هست. منتها اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه نوع برخوردی هستش که خانوم ها و آقایون نسبت در مواجهه با مسائل و مشکلات مالی از خودشون نشون میدن. که حالا اگه اجازه بدین جلوتر خدمتون عرض میکنم. مورد دومی که یعنی نتیجه دومی که به دست آوردن بحث نگرش های مالی متفاوت بر اساس جنسیت بود. یعنی مثلا خانم ها اعتماد به نفس کمتری در مورد مسائل مالی پیچیده داشتن و هنوز هم همین طور هست و در واقع این باعث می شد که در ورود به مباحثی مثل مثلا حوزه سرمایه گذاری ریسک گریز عمل بکنن، ولی خب می دیدیم که وقتی که وارد اون حوزه می شن در بعضی از مواقع عملکردهای بهتری رو نسبت به آقایون به دست میارن. حالا توی باز همین تحقیقی که انجام شده اشاره شده که آقایون اعتماد به نفس کاذب بعضن دارن که بعضن ممکنه منجر بشه که نتایج بهتری بگیرن، باعث میشه که مثلا بیشتر سمت کارهای تحلیلی برن، تعداد معاملاتی که انجام میدن بیشتر باشه، ولی خب آفتهایی هم داره مثل این که به خودشون اطمینان دارن و کمتر مطالعه میکنن. مورد سومی که به دست اومد این بود که خیلی از خانم‌ها خودشون آگاهی دارن که دانششون در این حوزه ها پایین هست و این پایین بودن دانشه و اون کاهش اعتماد و کم بودن اعتماد به نفسه وقتی در کنار همدیگه قرار میگیره تمایل این افراد رو برای ورود به این مباحث کاهش میده. یعنی یک نوع بیعلاقگی یا کم علاقگی رو در زنها ایجاد میکنه که سراغ مسائل و موارد مالی نرن و باعث میشه که خب ما این تفاوت‌های جنسیتی رو در علاقه به امور مالی ببینیم. نکته بعدی که حالا آقای دکتر رودی هم یه اشاره بهش داشتن در مورد تعادل بین دخل و خرج بود، باز نتیجه همین پژوهش هست که در واقع اونجا مطرح میشه که زنها در برقراری تعادل بین دخل و خرج مشکل دارن و عموما سراغ کم کردن هزینه ها میرن، در حالی که آقایون گرایششون به این سمت هست که درآمدشون رو افزایش بدن و اینکه آقایون علاقه بیشتری دارن از محصولات و ابزارهای که در بازارهای مالی وجود داره استفاده بکنن و این علاقه و گرایش در خانم‌ها کم هست، خانم‌ها بیشتر علاقه‌مند هستن که از ابزارهای غیر رسمی استفاده کنن، همینطور که احتمالاً در دور و برمون می‌بینیم علاقه‌مند هستن که مثلا پول رو در خونه نگه دارن یا مثلا پسنداز سرمایه‌گذاریشون رو به صورت طلا نگه دارن و علاقه کمتری دارن که از این ابزارهای رسمی استفاده بکنن. آقایون وقتی در موضع انتخاب قرار میگیرن بیشتر براشون کیفیت محصول، قیمت محصول اهمیت داره و اینکه چه بازدهی و چه کارکردی اون محصول در آینده براشون داره، در حالی که خانوم ها شاید براتون جای تعجب باشه، خانوم ها بیشتر به این توجه میکنن که برخورده اون مسئول یا اون فردی که در اون شرکت یا سازمانی هست که قرار بهش خدمت مالی ارائه بده برخورده اون آدم به چه صورت هست. یعنی اگه اون آدم خوش برخورد باشه، حتی اگه اون محصول برای اون خانم محصول بهینه ای نباشه، از اون ساز احتمالا مشتری اون سازمان میشه و از خدمت و ابزارش استفاده میکنه. باز یه مورد دیگه ای که میخواستم خدمتتون عرض بکنم احتمال این که خانوم ها محصولات درست مالی رو انتخاب بکنن، یعنی انتخاب درست رو در مورد یک ابزار درست داشته باشن کم هست و برمیگرده به اون پایین بودن سطح دانششون. منتها باز یه نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که خانوم ها در همه حوزه از آقایون ضعیفتر عمل نکردن، یعنی توی بعضی از حوزه ها مثل پیگیری امور مالی، مثل بودجه بندی عمل کرده بهتری از آقایون داشتن و که خیلی خوب هست، ولی متاسفانه این دوتا حوزه یا حوزه های شبیه مال بازهای زمانی کوتاه مدت هست و احتمالاً اگه این افراد فکری برای دوره های طولانی تر نکنن، یعنی در مورد برنامه ریزی های بلند مدت مالی کاری انجام ندن، تصمیم گیری نکنن و اون رو اجرا نکنن، با چالش احتمالاً مواجه میشن. اینها نتایجی بود که از اون مأموریتی که جی بیست به بانک جهانی و OECD داده بود به دست اومد و در اختیار کشورها قرار گرفت. هر کدوم از کشورها، چون همطور که خدمتون عرض کردم یک طیف وسیعی از کشورها در این کار مشارکت داشتن، یک طیف وسیعی از کشورها شرکت کردن، بعضی از کشورها کشورهای توسعه یافته بودن، بعضی از کشورها کشورهای در حال توسعه بودن و هر کدوم از این کشورها با توجه به شرایطی که داشتن اقدامات لازم رو انجام دادن. تو مرحله اول یک زیرگروه های از زنها تعریف شد، بعضی از کشورها خانوم های جوان رو مد نظر قرار دادن، بعضی از کشورها خانوم های سرپرست خانوار رو مد نظر قرار دادن خانواده خانم هایی که یا همسرانشون فوت شده بودن یا از همسرانشون جدا شده بودن. یه سری از کشورها مثل ژاپن خانم های میانسال و بزرگسال رو و کهنسال رو مد نظر داشتن. یه سری از کشورها مثل کانادا خانم های مهاجر رو در اون گروه هدفشون قرار دادن و با توجه به حالا اون شرایطی که وجود داشت یک سری آموزش هایی رو براشون در نظر گرفتن که در ادامه خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما. و اتفاقا این سوال مطرح میشه که خب این پیمایش خیلی قدیمی نیست، یعنی اینجور که شما فرمودین سال 2013 مثلا انجام شده و گزارشش به کشورها داده شده، خیلی فرصت زیادی الان شاید نداشته باشیم که ارزیابی بکنیم که چه کارهایی انجام شده، چه نتایجی بعد از اون کارها محقق شد، ولی بالاخره قطعا اقداماتی انجام شده. تو این زمینه چه نکاتی وجود داره که کشورها چه اقداماتی کردن بر اساس این گزارش، حالا غیر از اینکه این مخاطبا رو انتخاب کردن، حالا چه
اقدامات عملی که انجام دادن؟ مثلا عربستان سعودی مباحث مربوط به بازار سرمایه‌اش رو وارد مدارس و دانشگاه‌ها کرد و استقبالی که از سمت خانم‌ها شد بیشتر بود. هندوستان که متأسفانه خب جزء کشورهایی بود که طبق آمار و طبق اطلاعاتی که ازشون ارائه شد همچنان در بعضی از قسمت‌هاش پدیده دخترکشی رو دارن، سعی کردن که اول این افراد رو جذب به تحصیل بکنن، توی مدارس شرایط رو ایجاد کردن که دختر که خانواده ها ترغیب بشن که بچه ها رو به مدرسه بفرستن. مثلا این که یک وعده غذای رایگان در اختیار این افراد قرار میدادن، چون باز استناد به همین کاری که انجام شده، رابطه بین میزان سواد مالی خانوم ها ارتباط مستقیم داره به سطح تحصیلاتشون، به درآمدشون، به نوع خانوادهی که دارن درش زندگی میکنن و سطح درآمد خانواده. و اینکه یک سری معلم های خانوم استخدام کرد و چون انتظار داشتن که این مقبول تر هست و خب این جذب صورت گرفت و خانواده ها ترغیب شدن که بچه ها رو در مدارس ثبت نام بکنن. در بعضی از کشورها هم وارد یعنی نهاد قانونگذار وارد شد، مثلا گفتن که اگه در این کشور یک شرکتی باشه، یک سازمانی باشه که بیش از 500 نفر پرسنل داره و درآمد سالانش بالای 50 میلیون یورو هست، موظف هست که 20% اعضای هیئت مدیرش حداقل 3 سال خانوم باشه و با گذشت زمان، یعنی اگه شرکت به فعالیتش ادامه بده، این میزان تا 40% و مدت زمان 6 سال افزایش پیدا بکنه. این کارهای از این دست انجام شد. در بعضی از کشورها هم کارهای تشویقی انجام شد، کشورهایی که عموما در حال توسعه بودن سعی کردن که ظرفیت‌های شغلی برای زن‌ها ایجاد بکنن، کارفرما رو ملزم بکنن که دستمزد برابری رو بین خانم‌ها و آقایون پرداخت بکنن، امکانات مراقبتی رو در محل کار برای مادران ایجاد کردن، یا اینکه فاصله بین محل کار تا منزل رو سعی کردن که کوتاه باشه و این افراد بتونن اشتغال داشته باشن. در بعضی از کشورها که عموما کشورهای آفریقای شمالی هستن، سعی کردن که از کسب و کارهای خوردی که زنان سرپرست خانوار راه اندازی کردن حمایت بکنن، تامین مالی خورد کنن، در کنارشون قرار بگیرن و این کسب و کارهایی که راه افتاده رو تا یه جایی همراهی کنن که حالا به یک سطح سوداوری برسه.
بله، همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بفرمایید که نظر شما در خصوص اهمیت توانمندسازی زنان در حوزه مالی چقدره و امیدواریم که برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب به اینجا رسیدیم که یک گزارشی رو سال 2013 گروه G20 به بعضی از کشورها، به تعدادی از هم کشورهایی که احتمالاً همون 20 کشور که در این G20 هستن خانم دکتر در این پیمایش شرکت کردن،
علاوه بر اون که اون 20 کشور، کشورهای دیگه‌ای هم از سراسر دنیا
در این پیمایش
بله
بودن.
شرکت کرد.
اما همینجور که میبینیم طیف وسیعی بودن از کشورها، یعنی لزوماً یک گروه خاصی نبودن، هم کشورهای توسعه یافته توشون دیده میشه، هم کشورهای در حال توسعه، هم کشورهای مذهبی یا اقتصادهای مثلا حالا چپ و راست، نظامهای مختلف. جناب آقای دکتر گودی، سوالی که اینجا مطرح میشه، توانمندسازی زنان در حوزه مالی، اصلا توجه به امور مالی زنان چقدر ریشه فرهنگی و دینی هم داره یا نه صرفا یک موضوع اقتصادیه؟
خیلی ممنون، خیلی گزارش جذابی بود با صحبتهایی که خانم اخوان کردن و من خودم به این نکته توجه کردم که بیشتر از این که این مسئله یه مسئله دینی باشه